شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار هنرهای تجسمی. در این مجال همراهی شبانه، وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه هنرهای تجسمی رو بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. در نقاط مختلف جغرافیایی کشورمون در حوزه هنرهای تجسمی، هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان جوانی فعالند که به خلق و تولید آثار متنوعی در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی مشغولند. آثاری که از لحاظ زیبایی شناسی و ارزش هنری در خور توجه هستند و بر اساس آنچه در حراجی‌ها و فروش‌هایی که در گالری‌ها ثبت شده، در داخل و خارج از کشور علاقمندان خاصی هم دارند که مایل به پرداخت هزینه و خرید این آثار هستند. اما سوال اینجاست که چه نسبتی بین خلق و تولید آثار تجسمی و عرضه اونها به بازار هنر با میزان تقاضا و کشش بازار وجود داره؟ در نشست امشب اقتصاد حوالی فرهنگ به بررسی رابطه عرضه و تقاضای آثار تجسمی و چگونگی تاثیرگذاری بر این رابطه متقابل برای دستیابی به رشد اقتصادی هنرهای تجسمی خواهیم پرداخت. اگر به این مباحث علاقمندید، شما رو دعوت میکنم گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو، با هنرمندی که امشب در جمع ما حضور دارند بشنوید در نشستی که ترتیب دادیم در یکی از مؤسسات فرهنگی و هنری کشور.
به نام خدا. شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ سلام. امشب موضوع برنامه ما بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در اقتصاد هنرهای تجسمیه و مهمان بزرگواری در برنامه امشب حضور دارند، جناب آقای محمد هادی ابری. آقای ابری، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. سپاسگزارم که دعوت برنامه رو پذیرفتید و در جمع هنری و فرهنگی برنامه حضور پیدا کردید. در خدمتتون هستم.
درود و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ از رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. ممنون میشم که خودتون رو معرفی بفرمایید و فعالیت‌های هنریتون رو هم برای ما و شنوندگان اشاره بکنید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم در زمینه هنر، کسانی که هنر دنبال می‌کنن یا تو دانشگاه می‌خونن، الزاماً اون رشته که تحصیل می‌کنن یا به ظاهر ما می‌شناسیم نیستن، کما اینکه در چندین رشته فعالیت هنری میکنن. این شاید یکی از خاصیت‌ها و جذابیت‌های هنر باشه. در همین راستا منم مستثنا نیستم، در کورال با کوریستای تلویزیون رادیو تالار وحدت همکاری داشتم، در سال 71 باریتون میخوندم، بازیگری سینما، تلویزیون، سریال، نقاشی، عکاسی، قلمزنی و موزاییک کاری.
خب پس شما یک مجموعه از هنرهای مختلف نمایشی و اجرایی و هنرهای انفرادی و جمعی رو تجربه کردید.
عادتا همینطوره.
بسیار
علاقه.
خب تجربه های اجرا و عرضه و نمایشگاهی هم داشتید آقای عبدالله؟
بله قطعا. ببینید من خودم شخصا سال 97 چیزی حدود 12 تا نمایشگاه گروهی داشتم در زمینه عکاسی و نقاشی. در دو تا نمایشگاه گروهی در خارجه داشتم، بیرون از کشور، روم ایتالیا و استانبول ترکیه، که البته تو بین 60 تا هنرمند انگار فقط کار نقاشی من 2000 فروش رفت در استانبول ترکیه و در ایران هم دو تا کار عکاسی من به فروش رفت، اما اینها لازم هست، کافی نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. با جناب آقای عبری آشنا شدیم به عنوان مهمان برنامه و یکی از هنرمندان خوب کشورمون که تجربه های متنوع و متعددی رو در زمینه های مختلف هنری از جمله هنرهای تجسمی دارند. آقای عبری، رابطه عرضه، چون یک هنرمند به خلق اثر میپردازه و بعد این اثر رو قرار عرضه بکنه و به نمایش بگذاره، وضعیت عرضه آثار هنرهای تجسمی رو در کشور چطور ارزیابی میکنید؟
والا به گمان من در کشور ما ایران این یک حوزه گسترده‌ای هست و به خیلی از عوامل بستگی داره. یکی این که مخاطب آثار هنری یا گالری داران هستن، مجموعه داران هستن، کلکسیونرها هستن یا عموم هستن. بنابراین اگر مجموعه دار میاد آثار رو میبینه در گالری، نمایشگاه، جایی، خب انتخاب میکنه، میپذیره، میخره، شاید با شناختی که فردا ارزش افزوده داشته باشه بتونه مثل سکه بهار آزادی گرونتر سال بعد بفروشه یا سالهای بعد و از این راه تجارت کنه. اما مردم عادی هم که بخوان از این آثار استفاده کنن به عنوان زیبایی در منزلشون نصب کنن، شرکت، اداره، بیمارستان، جایی، اینها باز متفاوت عمل میکنن. به چند عامل باز بستگی داره، به جیبشون نگاه میکنن، آیا اقتصاد شخصیشون، خانوادگیشون اجازه میده که این کارو بکنن یا نه. به عبارتی کارمندی که مایه 1.5 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون درآمد داره، حقوق داره، آیا این کفاف اجاره نشینی مخارج زندگیشو میده؟ چیز اضافه میاد که بخواد حالا اثر هنری از من هنرمند بخره یا دیگری و نصب کنه در خونه، منزل، اداره، جایی یا نه. از طرفی کسانی هستن میان در کنسرت ها پولهای زیادی میپردازن، میرن آثار رو میبینن، میشنون موسیقی، ترانه. اما اینها باز من فکر میکنم نیاز به سواد بصری داره. هنرهای تجسمی کسانی هستن که پول دارن ولی این سواد بصری رو ندارن، طرف براش اهمیت نداره حالا 100 میلیون امروز خرج کنه یا 10 میلیون، نیاز پولی نداره، اما این ارتباط نمیتونه برقرار کنه، سواد و بصری نداره، این آثار هنری رو حتی ممکنه یک لحظه نخواد نگاه کنه چون نمیتونه ارتباط برقرار کنه و به همین خاطر هم پول نمیده براش اهمیتی نداره، متوجه نیست، تفاوتی نمیکنه. اما اگر ارتباط برقرار کنه، خب باز از اون ور ممکنه پولی نداشته باشه یا برای این کار کنار نذاره. اینی که به خیلی از عوامل بستگی داره، یا پول داره درک نمیکنه هنر رو، یا پول نداره و درک میکنه بازم نمیتونه بگیره. این از طرفی هست. از طرفی هم خب آثار هنری اگر قیمتهای به ظاهر بالایی هست، خب این هنرمند چند تا اثر میتونه در سال بفروشه؟ ما قیمت ظاهری رو نگاه میکنیم، نتیجه 30 سال، 40 سال، 50 سال تلاشش هست، 2 تا 5 تا اثر میخواد بفروشه یا نفروشه. اینه که خب متقابل باید مخاطب متوجه این قضایی هم باشه.
بسیار خب، پس علاوه بر این که شما عرضه آثار هنرهای تجسمی در کشور متأثر از وضعیت اقتصادی هم میدونید، برای اینکه خریداری بشه متأثر از درک مخاطب هم میدونید که چقدر درک زیبا شناختی داره و میتونه ارتباط برقرار بکنه با یک اثر هنری، با هر نوعی از اثر هنری، خصوصا در هنر تجسمی که ویژگی های خاصی و از حیث مفهومی و سبک ها و روش ها و مکتب هایی که در این حوزه هست، و این باعث میشه که ما با مجموعه خیلی متنوع و وسیع از گونه های خلق آثار هنری در هنری تجسمی مواجه باشیم و این ارتباط رو کمی دشوارتر ممکنه بکنه، که به این هم به شکل دیگه در برنامه امشب خواهیم پرداخت.
دقیقاً همطور که شما فرمودین به این دو عامل اصلی ربط مستقیم داره به گمان من، اما یه نکته که من یادم رفت بگم که تأثیر زیادی داره. مردم میان مثلا ساختمانی میسازن، واحدی میسازن، آپارتمانی، ویلایی، برای این واحد امروز میبینن کابینت احتیاج داره، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون هزینه میکنن، نمیدونم شومینه احتیاج داره، 2 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون هزینه میکنه. چشم هم میزنیم این 100 میلیون، 200 میلیون هزینه کرده.
در اسخم کنم در ارتباط با بحث تقاضا در بخش مستقلی با ما هم گفتگو خواهیم کرد.
بسیار.
من الان بیشتر ناظر بر عرضه دقیقاً تمرکز دارم. بله. که بله. وضعیت عرضه آثار هنر تجسمی در کشور چگونه است؟
عرضه به نظرم خوبه، این جوان‌ها به ویژه و کسانی که از تجربه بالایی برخوردار هستن، پیشکسوتان، تو این سال‌ها من از نظر عرضه چیزی کم نمی‌بینم.
یعنی فرصت‌های عرضه آثار هنر تجسمی علاوه بر اینکه خلق آثار هنر تجسمی روند رو به رشدی رو پیدا کرده با حضور هنرمندان جوان و فعال در این عرصه، قطعاً خلاق و مبتکر و با ویژگی‌های ذاتی و ماهوی هنری، در این حال فرصت‌های نمایشگاهی و عرضه آثار هنری هم بیشتر شده.
من از شما سپاسگزارم که اینو تجزیه کردین، چون واقعا خلق اثر یک مقوله جداست و عرضه یک مقوله جداست. در زمین خلق اثر خب چیزی کم کس نمی‌بینم، علی‌رغم فشارهای روی روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و الی آخر، اما باز می‌بینم این جوان‌ها یا با تجربه و پیشکسوتان کماکان علی‌رغم غمنان باز هم کار میکنن، اما این انگیزه باید باشه که یه جورایی بتونن ادامه بدن. انگیزه که نباشه بایکوت میشن و نمیتونن ادامه بدن. اما برای ارائه و عرضه یکی از مشکلات که پیش روی این هنرمندان هست و عمومیت هم داره این هست که اولا گالری ها زمانهای طولانی وقت میدن به هنرمندان، دوما بعضی از این گالری ها اخیراً به لحاظ این که باید بتونن هزینه های گالری رو در بیارن، حالا جا هست، مکان هست، آب، برق، گاز، تلفن، مسئله هزینه جانبی.
بله.
اینها رو میان ورودی میگیرن از هنرمند، یعنی گالری میاد میگه آقا 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون ورودی میگیریم، و خب حالا در کنارش اگر اثری هم فروش رفت 30% گالری دار برمی‌داره. این قسم کار هست. بعضی گالری دارا ورودی نمیگیرن ولی فقط درصد میگیرن، 30%، 40%، خب بعضیاشون 60% مثلا میگیرن و وقت‌های طولانی میدن که این یه مقدار بورینگ و ملال‌آوره برای هنرمند. منی که تقاضا دارم نمایشگاهی داشته باشم، وقتی به من میگن 3 سال دیگه، تو این 3 سال من ایده ها، روش، تکنیک خیلی چیزا عوض میشه. اصلا یه جورایی
فضای ذهنی مخاطب در 3 سال دیگه با فضای ذهنی امروز هنرمند
با امروز فرق میکنه،
همسان ممکن نباشه و درک مشترکی بین هنرمند و مخاطبش نتونه ایجاد شه و اون رابطه‌ای که باید بین این دو سو و سمت شکل بگیره به اون شکل واقعی صورت نگیره.
دقیقاً شما این مطلبتون منو بیاد هگل انداختی، گفت همه چیز در گذر زمان و تاریخ تعیین میشه. کاملا درست میفهمید. بنابراین 3 سال بعد کاملا فرق میکنه از خیلی جهات نسبت به امروز. این یک بار قضیه است. بعد بعضی از گالری داران یا مجموعه داران برای نمایشگاه زمانی که میخوان وقت بدن هم ورودی میگیرن هم درصد میگیرن. خب این به هر حال موزلی است که پیش روی هنرمندان هست. اما اخیراً یک اتفاق خوبی که افتاده، کیوریتور یا گالری گردان به وجود اومده. این شغل جدیدی هست به گمان من تو این چند ساله که یه مقدار این فاصله رو برداشته، یعنی میان فرا فراخوان میدن که آقا آثارتون رو اگه میخواین بذارین در فلان مجموعه، ما به ازای ورودی هر اثر این مقدار پول میگیریم و خب ارائه میدن و از این نظر کمک میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای عبری، هنرمند محترم، استاد دانشگاه در حوزه هنری. گفتگوی ما رو با جناب آقای عبری میشنوید. در بخش بعدی گفتگو همچنان با ایشون همراه خواهیم بود برای بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در اقتصاد هنرهای تجسمی.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما این تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
در این شبنشینی فرهنگی حوالی بازار هنرهای تجسمی، همراهی شما فرهیختگان مایه مباهات ماست. عزیزان، سپاس که در این شامگاه بهاری همچنان با ما همراهید. تا به این لحظه گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو با آقای محمد هادی عبری، هنرمندی که تجربه زیادی در حوزه هنرهای تجسمی دارند، شنیدید. در این مجال شما رو دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم شیما شکوه رو با یکی از هنرمندان جوان کشورمون بشنوید. ایشون قراره برای ما از چالش‌ها و دغدغه‌هایی که هنرمندان جوان در حوزه عرضه و فروش آثار هنریشون دارند بگن و خواسته‌ها و مطالباتی که برای رونق اقتصادی فعالیتشون در بازار هنرهای تجسمی دارند. گفته‌هاشون شنیدنی، لطفاً همراهیشون کنید.
شنوندگان عزیز اقتصاد حوالی فرهنگ، در حضور خانم ساناز البرزی هستم، هنرمندی که سابقه فعالیت 12 ساله رو در حوزه نقاشی خط، گرافیک و تصویر سازی دارم. خانم البرزی وقتتون بخیر باشه و ممنون از وقتی که به ما و شنوندگان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ اختصاص دادید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و ممنون از این که من رو دعوت کردین.
خواهش میکنم. خانم البرزی، در طول این سالهای که شما به عنوان یک هنرمند فعال در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکردین، چه فراز و نشیبهایی رو طی کردید و چه موانع و چالش‌هایی رو باهاش روبرو بودید؟
طبیعتاً هر هنرمندی وقتی کم کم داره وارد جامعه حرفه‌ای کار میشه به مشکلات زیادی برمیخوره، از جمله به نمایش گذاشتن آثارش هستش که خب این خودش یک مسئله خیلی مهمه برای یک هنرمند که بتونه یک گالری خوب رو انتخاب کنه، یک گالری ازش حمایت کنه و کارهاش رو اونجوری که باید و شاید به نمایش بذاره.
از نظر شما به عنوان یک هنرمند فعال در عرصه نقاشی خط، وضعیت عرضه آثار هنرهای تجسمی در کشورمون در این حوزه به چه صورته؟
خیلی از دوستان الان ناراضین از وضع فروش آثارشون. خب من فکر میکنم که باید یک نهاد، یک سازمانی باشن که از هنرمندا حمایت کنن. به هر حال هنرمند خودش نمیتونه هم خالق اثر باشه و هم وقت و زمان رو بذاره برای فروش اثر هنری، و اصلا درست نیست که هنرمند درگیر مسائل مالی بشه. هنرمند باید وقت و انرژیش رو برای خلاقیت بذاره، اثر هنری رو خلق کنه و از اون طرف افرادی باشن که حامی هنر باشن و زمان رو بذارن برای عرضه آثار و معرفی آثار هنری.
خانم البرزی، به عنوان هنرمندی که سابقه فعالیت 12 ساله رو در عرصه هنرهای تجسمی دارین، میخوام بدونم تعاملتون در طول این سالها با مدیران گالری ها به چه صورت بوده؟
اتفاقی که برای من افتاده در حوزه نقاشی خط این بوده که معمولا مجموعه دارا خودشون به طور مستقیم با من ارتباط میگرفتن و آثار رو خریداری میکردن. حالا این یکی از ویژگی های مجموعه داراست متاسفانه که شاید خیلی تمایل ندارن یا کمتر با گالری ارتباط میگیرن که بخوان از طریق گالری اثر هنری رو خریداری کنن. من روابطم با گالری ها روابط بدی نبوده، ولی اینجوری نبوده که بخوام آثارم رو از طریق گالری به فروش برسونم.
یعنی هیچ وقت شما آثارتون رو توی گالری ها به نمایش نذاشتید؟
چرا، نمایشگاه گروهی و انفرادی داشتم در طی این سالها و با گالری ها هم فعالیت داشتم، ولی کن در حوزه فروش آثار بیشتر خودم فعال بودم تا اینکه گالری بخواد این کار رو انجام بده.
چه خواسته و مطالبه ای دارید خانم البرزی از مدیران گالری ها و فکر میکنید که اونها چطور میتونن بیشترین تأثیر رو داشته باشن در رونق و فروش آثار شما؟
الان اتفاقی که افتاده، گالری های معتبر بیشتر با واسطه کار میکنن. یعنی یک هنرمند اگر خودش به تنهایی بخواد با یک گالری ارتباط بگیره، آثارش رو به گالری معرفی کنه، خیلی سخت میتونه به نتیجه برسه. در صورتی اگر یک حامی داشته باشه، یک استاد خاص، یک شخص بزرگی ایشون رو، یک هنرمند رو به گالری معرفی کنه، خیلی راحت میتونه از گالری وقت بگیره و آثارش رو به فروش برسونه. من از گالری ها درخواست میکنم که یک مقدار بیشتر هنرمند رو دریابند و به فردیت هنرمند بیشتر اهمیت بدن و امکان رو به هنرمند بدن که بتونه خودش رو معرفی کنه و مستقل عمل کنه.
خانم البرزی، با چه شیوهی میشه مردم رو ترغیب کرد به خرید آثار هنرهای تجسمی و چطور میشه این دیدگاه رو ترویج کرد که این آثار دارای ارزش افزوده هستن و یک کالای سرمایه این محسوب میشن؟
خب این باید فرهنگ سازی بشه، یعنی کار امروز و فردا نیست. زمانی این اتفاق میفته که مردم بتونن یک بخشی، یک درآمدی داشته باشن که اون درآمد رو در واقع سرمایه گذاری کنن، یعنی در واقع نیاز امروز نداشته باشن مردم. ولی ما متاسفانه توی جامعه ما مردم هنوز به اون حد از نیاز مالی نرسیدن که ما بتونیم مردم رو تشویق کنیم که اثر هنری رو خریداری کنن و به عنوان یک اثر هنری، یک اثری که بهشون حس خوب ممکنه توی خونهشون بده، به دیوار آویزون کنن. ولی ما این مشکل رو داریم متاسفانه. الان آثار هنری اکثرا در دست مجموعه دارها هستن و خیلی کم پیش میاد که یک شخص، برای خود من کم پیش میاد که شخصی بیاد یه اثر رو بخره و توی خونهش بخواد آویزون کنه و از دیدن اون اثر لذت ببره، جدای از اون سرمایه که قراره بذاره، اون ارزش افزوده‌ای که طبیعتاً براش پیش میاد. ولی کن الان هنر در دست مجموعه دارهاست.
خانم البرزی، نظرتون رو میخوام در مورد حراجی ها بدونم. به نظر شما حراجی هایی که در سالهای اخیر برگزار میشه و حالا توی این حراجی ها آثار با قیمت های بالایی داره عرضه میشه و به فروش میرسه، اینها میتونن کمکی به رونق اقتصادی هنرهای تجسمی داشته باشن یا نه؟
طبیعتاً بخشی از اقتصاد هنر از طریق حراجی ها تأمین میشه، ولی کن حالا اینکه چقدر میتونه باعث رونق کار در واقع یک هنرمند بشه، خب این به تجربه خود هنرمند برمیگرده. من توی حراجی های مختلف بودم، ولی توی حراج بزرگی مثل تهران هنوز حضور نداشتم که ببینم واقعا یک هنرمند چقدر میتونه از یک حراجی نفع ببره و اثرش رو با قیمت خوب به فروش برسونه.
بعد شما فکر میکنید چه تغییراتی در شیوه برگزاری این حراجی ها باید اعمال بشه برای اینکه تاثیر بیشتری داشته باشن؟ حالا چه اکسپوهای دولتی چه خصوصی، چه تغییراتی باید توی روند برگزاری اینها به نظر شما اعمال بشه؟
حراجی ها معمولاً مجموعه دارها و حالا مسئولین حراج یک سری آثار رو انتخاب میکنن. اینکه حالا اون اثر میتونه کیفیت داشته باشه یا نداشته باشه خب خیلی این مسئله نیست در حال حاضر. فعلا اینکه چه اثری رو انتخاب میکنن و چه افرادی میتونن آثارشون رو وارد حراجی بکنن فعلا مسئله است و معمولا از طریق خود هنرمند صورت نمیگیره، از طریق مجموعه دار صورت میگیره. بتونن یک مقدار با خود هنرمند به طور مستقیم در ارتباط باشن و از طریق هنرمند اثر وارد حراجی بشه، شاید بتونه برای هنرمند مفید باشه.
یعنی هنرمند بیان آثارشون رو توی اکسپوها
حالا نه حتما به واسطه گالری دار یا مجموعه دار، چون معمولا از این طریق اتفاق میفته با توجه به اطلاعاتی که من دارم. حالا نمیدونم چقدر اطلاعاتم درسته یا نه چون خیلی تجربه این فعالیت رو نداشتم، ولی که اگر که بشه یه جورایی با خود هنرمند به طور مستقیم وارد مذاکره شد و این مبلغ زیادی که اثر هنری معمولا توی حراجی به فروش میره به خود هنرمند برسه، فکر میکنم خب طبیعتا برای هنرمندم خوشایند خواهد بود.
خیلی عالی. سوال آخرم از شما بپرسم، برای ترغیب نهادها و ارگانهای مختلف مثل بانکها یا مؤسسات خصوصی یا دولتی دیگه برای خرید آثار هنری چیکار باید بکنیم به نظر شما؟
گالریدارها و مسئولی نقش خیلی گستردهی دارن توی این قضیه و یکی از ارگانهایی که نقش خیلی مهمی داره توی این قضیه معاونت هنری ارشاد هستش که باید خیلی جدیتر هم از هنرمندان حمایت کنن و اینکه بتونن تبلیغات خاصی رو برای هنرمندان انجام بدن، چون صرف اینکه یک نمایشگاه برگزار بشه، یک حراجی برگزار بشه، یک جشنواره برگزار بشه و بعد از اون هنرمند به حال خودش رها بشه، فکر نمی کنم اتفاق خاصی افتاده اون زمان. موقعی اتفاق میفته که در طی این سالها هنرمند حمایت بشه. ما تو خیلی از کشورها داریم، من اسم نمیارم، که خود مسئولین مستقیم به آتلیه هنرمند مراجعه میکنن و از هنرمند اثر هنری خریداری میکنن. چرا این اتفاق نباید تو کشور ما بیفته؟ چرا من هنرمند باید دنبال مشتری برای فروش آثارم باشم؟ چون به هر حال هیچ هنرمندی، من خودم اینجوری هم دوست ندارم آثارمو به فروش برسونم، چون فکر میکنم که هر اثری رو که خلق میکنم ذراتی از وجودم رو گذاشتم پای اون اثر و به راحتی نمیتونم از اون اثر دل بکنم. ولی مسئله اینجاست که همینطور که زمان میگذره و هنرمند کار میکنه تعداد کارش هم زیاد میشه و مشکل در نگهداری آثارش هست و از طرفی هم هنرمند برای اینکه بتونه اثر جدید خلق کنه مجبوره که هزینه هاش رو تأمین کنه و هزینه ها رو از طریق فروش آثارش باید تأمین کنه. خب هنرمند خودش نمیتونه خیلی زمان بذاره روی این قضیه که بخواد تبلیغات رو انجام بده، چون وقتی که ذهن هنرمند درگیر مسائل مالی میشه طبیعتاً کیفیت کارش پایین میاد. هنرمند باید با آرامش اثر هنری رو خلق کنه و مسئولیت فروش رو به عهده اشخاص دیگه ای بذاره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید خانم البرزی. در پایان اگر نکته ای هست که فکر میکنید باید بهش اشاره بشه بفرمایید.
من خیلی ممنونم از شما از اینکه من رو دعوت کردین و امیدوارم که در آینده شاهد نتایج خوبی در عرصه هنر باشی.
انشالله. خیلی ممنونم از شما و ممنونم از همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ که گفتگوی من رو شنیدن با خانم ساناز البرزی، هنرمندی که سابقه فعالیت 12 ساله رو در عرصه هنرهای تجسم.
فرهنگدان همچنان با شما هستیم در جمع فرهنگی و هنری امشب. ما جناب آقای محمد هادی عبری، هنرمند هنرهای تجسمی در رشته های متعدد عکاسی، نقاشی، موزاییک کاری، قدم زنی و هنرهای نمایشی حضور دارند، همچنین مدرس دانشگاه هم هستند. در بخش قبلی گفتگو به بررسی وضعیت عرضه آثار هنری تجسمی پرداختیم. جناب آقای عبری، با توجه به تجربه های خارجی شما و تجربه های بیرون از مرزهایی که شما دارید و آثاری رو اونجا ارائه کردید و گالری ها و نمایشگاه های اونجا مراوده داشتید و آثارتون اونجا به نمایش گذاشته شده، این رابطه در اونجا به چه صورته؟ آیا در ارائه آثار هنرمندی که اونجا ورودی پرداخت میکنه یا مخاطب ورودی پرداخت میکنه؟ رابطه های اقتصادی بین هنرمند و مکان های عرضه آثار به چه صورته؟
الان اون هنرمند که در کشور دیگر پولی برای ارائه اثر نمیپردازه، مگر اینکه گالری رو بخواد در اختیار بگیره برای نمایشگاه انفرادی، وگرنه مشابه ایران اگر کاری رو